دم رفتن چرا با نگاه رو به ما باشه، مثل این که خدا میخواست یه چیزی یادمون باشه. گلم پر پر شدی اما پر و بال سفر میشی، میخوان خاموشی اما عزیزم زنده تر میشی. تو بی سر سر تری از من، چقدر زیبا تری از من، داری میری و با چشمات داری دل میبری.
دوستان عزیز و همراهان روی موج جوانی، در طول برنامه خدمتتان عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام به همراه عمه بزرگوارشان حضرت زینب سلام الله علیها پیام‌آوران واقعه کربلا بودند. حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان گزارشگر برای کل تاریخ تمام جزئیات واقعه عاشورا را زیر نظر داشتند، تا مبادا فردا روایت های نقل شود که بالکل اوضاع برعکس نشان داده شود. ایشان مسئولیت سنگینی را بر شانه های خود احساس می کردند و به همین خاطر اوضاع و احوال را کنترل می کردند تا مبادا تحریف در واقعه عاشورا گزارش شود. و می خاطر است که شاعر گفته: سر نی در نینوا می ماندگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماندگر زینب نبود. در بخش بعدی مهمان صحبت های حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسین موحد بلخی هستیم.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام داریم و تقدیم احترام میکنیم به شما شنونده سوگوار ماتم سید الشهدا و اولاد و اصحاب او. طوری که بارها گفتیم، نهضت عاشورا و حماسه حسینی یک نهضتی است که در پدیدآوری اون تقریبا تمامی نخبه های جامعه انسانی نقش داشتند. در خلق حماسه عاشورا هم مردان، هم زنان، هم محاسن سفیدان، هم جوانان، هم نوجوانان و هم حتی اطفال شیرخوار نقش ایفا کردند. می شود نهضت عاشورا را منظومه و مجموعه از افراد و آحاد و اشخاص دانست که در حقیقت هر یک به نمایندگی از تیپ های مختلف اجتماع و جامعه انسانی نقش ایفا کردند. در حادثه عاشورا و در حماسه حسینی زنان و خواهران و دختران همتراز مردان نقش ایفا کردند و جانبازی و فداکاری کردند. اگر ما بخواهیم مدل های انسانی را در قیافه مردان در کربلا و عاشورای حسینی ببینیم، با وفور این حقیقت را میابیم، از خود مولا و سید شهدا امام حسین گرفته تا برادر رشید او حضرت باب الحوائج و تا علی اکبر و تا علی ابن الحسین امام چهارم ما و تا باقی افراد از اصحاب و یاران حسین، با وفور ما این نمایندگان را در این مجموعه میابیم. همینطور در قشر زنان این نقش از حضرت زینب سلام الله علیها و خواهر او ام گلسوم و حضرت سکینه و فاطمه صغرا شروع میشه تا باقی مخدرات حرم که یا خواهر شهید بودن یا مادر شهید بودن و یا دختر شهید به حساب می آمدن. پس در کربلا و در روز عاشورا همه نقش ایفا کردن، همه اونها به عنوان نمادین سمبولیک نقش های مختلف و متنوع را ایفا کرده اند که برای همه میتوان در حماسه عاشورا الگو پیدا کرد، اسوه و مقتدا یافت. یکی از بانوانی که نقش درجه یک و همپا و شأن همشأن مردان را ایفا کردن حضرت زینب عقیله بنی هاشم سلام الله علیها بود. و باز از زینب میگوییم، زینب سلام الله علیها همون پیامبر خون برادر، همون کسی که زبان او چون آتش فشان بود، او زبان علی در کام بود، نقشی را زینب در حماسه عاشورا ایفا کرد که واقعا بی نظیر و یا حد اقل کم نظیر می باشند. او از همون بدو نهضت تا ختم نهضت و از مدینه تا مدینه تا دفعه آخر که به مدینه برگشت، او پرچم انقلاب را همدوش برادرانش بر شانه داشت و اونچنان نقشی در تاریخ ایفا کرده است که در میان زنان و حتی در میان مردان کم نظیر و در میان زنان واقعا بی نظیر است. از این لحاظ باید جامعه ما چه مردان و خصوص زنان باید حضرت زینب سلام الله علیها را بشناسند. زینبی که مظهر صبر، مظهر پایداری، مظهر علم، مظهر ایثار و بزرگواری، مظهر عبادت، مظهر سخنوری، مظهر علم و دانایی و مظهر پاکی و عصمت بود. خب پس ما بیش از هر زمان نیاز داریم و طرح شخصیت اون بانو. شکوهستان غم را راز خان او، دو محمل اشک و خون را سایبان او، و آل البیت گل را مثل ماهی به شام بی کسی ها نازبان او. زینب علاوه بر نقش های مهمی که ایفا کرده، یکی از نقش های بی بدیل و بی نظیر او پاسداری و پرستاری از اسرا بود، از آل بیت رسول بود که از همون روزی که از مدینه حرکت کرد و تا روزی که به مدینه برگشت این نقش را قهرمانانه ایفا کرد. او در تمام لحظات سنگین، در تمام لحظات خطر که مواجه با اون می شدن کاروان، همیشه پرستار و سرپرست و حامی و مأمن و مادر اون همه اسیران بود که در میان اونها زنان و جوان حضور داشت، اطفال کوچک حضور داشت، بیمار حضور داشت. حالا از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا مردان هم بود، شهدا در اون وقت زنده بودن، اما از روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا تمام مسئولیت و سرپرستی اطفال حسین و اسیران به دوش زینب افتاد که از کربلا تا کوفه اونها را باید پرستاری و پاسداری میکردن و در مجلس عبیدالله ابن زیاد در کوفه باید از اونها حمایت میکرد، باید اونها را اداره میکرد. در میان اون همه دشمن، در میان اون همه ناکس و نااهل، در اون بیابانها، در اون خطرات بسیار فاحش، و او این کار را کرد و از کوفه تا به شام که 40 منزل است و راه طولانی بود، باز اهل البیت را مادرانه پرستاری کرد. زبان آتش افشان در دهانش، دو کوثر جوشد از کلک و بیانش، و پیمان بسته خون حسینی است تمام خانمان و جسم و جانش. زبان آتش افشان یعنی زبان حقگوی زینب، یعنی زبانی که بر فرق حکومت‌های غاصب مثل عبیدالله ابن زیاد و یزید فرود آمد. اونچنان شراره خشم زینب بالا رفت که مجلس عبیدالله ابن زیاد را در کوفه و مجلس یزید را در شام به استیصال و انفعال واداشت با اون خطبه های علی گونه و پدروارش. خب در عین حال حقایق از زبانش میبارید. نه تنها او سخنور زبردست بود، بلکه سخنان سنجیده هم میگفت. هر چه بود از کوثر در بیان او جاری میشد و از قرآن جاری میشد. و اما مهمتر این که او همه زندگی خود را وقف حسین، یعنی وقف خدای حسین و دین حسین نمود. نه تنها او داغ برادران و برادرزاده ها را دید، بلکه دو فرزندش هم در کربلا شهید شد. اما از ادب و معرفت بلند او بود و هست که هیچگاه اسم فرزندانش را بر زبان نیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از همراهیتان و باز هم تسلیت میگیم. سال روز شهادت ام سجاد علیه السلام را و خدمت شما شقان و پیروان آن حضرت. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تا حضور دیگر بدرود. حق باشد و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر نیروی ایران وارد افغانستان شد. حقابه ایران از هرمند، موضع اصلی مذاکرات مقامات دو کشور. تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر افغانستان. سخنگوی طالبان: کشته شدن ایمن از ظواهری در افغانستان یک ادعا است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را محضر یکایک شما خوبان همراه. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر نیروی ایران برای بررسی حقابه ایران از رود هیرمند وارد کابل شد. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت، با احداث سد کمالخان در ولایت نیمروز برای رودخانه هیرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارات فراوانی را و زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران و خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. با رویکار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت موقت بر پایبندی به معاهده هیرمند در خصوص حقابه ایران تاکید دارد، اما تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران امروز در صدر یکایت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان گردید. هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو که در ترکیب آن دو معاون و نیز حضور دارند، در میدان هوایی بین المللی کابل مورد استقبال مسئولان حکومت موقت افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل قرار گرفتند. این هیئت قرار است با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت موقت طالبان، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی وهاب حکومت موقت طالبان دیدار و ملاقات داشته باشد. مسائل مربوط به ها و توسعه همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف به ویژه در بخش انرژی مهمترین محورهای دیدار هیئت جمهوری اسلامی ایران با مسئولان بلندپایه حکومت موقت طالبان را تشکیل می‌دهد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که آب یک مسئله مهم در روابط ایران و افغانستان دانسته می شود. چند قبل حکومت موقت طالبان آب سد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان را به سوی ایران رها کرد. وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرد بخش از آب رودخانه هرمند که وارد ایران شده است بر اساس معاهده سال 1351 به عنوان عقابه ایران محاصره می شود. طالبان انواره گفتند که به عقابه ایران مطابق معاهده سال 1351 متعهد هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. پایتخت و ولایات مختلف افغانستان امروز شاهد تظاهرات ضد آمریکایی بود. در کابل صرافان، زرگران، دکانداران و تاجران در مقابل سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز داد و ستد اسعار خارجی تجمیه نموده، حمله تیاره بدون پیلوت آمریکا را به کابل به شدت محکوم کردند. باز هم همکارم آقای قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کابل و شماری از شهرهای دیگری افغانستان امروز شاهد تظاهرات ضد آمریکایی بود. صرافان، زرگران، مغازه‌داران و تاجران امروز در مقابل سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز داد و ستد اسعار خارجی، تجمع نموده حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا را در کابل به شدت محکوم نموده و این حمله تجاوز به خاک حاکمیت و استقلال افغانستان خوانده شد و از کشورهای همسایه خواسته شد تا با آمریکا و سایر کشورها اجازه ندهند که با استفاده از خاک آنها علیه حاکمیت ملی استقلال و آزادی افغانستان اقدام شود. مظاهره کنندگان شعارهای ضد آمریکا و پاکستان سر می دادند.
زنده باد اسلام! مرد آمریکا! مرد پاکستان!
همچنان در این گردهمایی زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان در صحبت‌هایش حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا و کابل را به شدت محکوم نموده، آن را تجاوز به استقلال، آزادی و خاک افغانستان خواند.
دولت به مخه به امریکا به پیلوت تیاری پدیر بی مسئولانه دول در یو مستقل، آزاد او مسلمان مملکت پر خواب را بانده تجاوز وکی او بیا اینم داور کوی چگوه که دلت مل در قایده مشر و جریده هیچ نو نشانه نسور سره، هیچ نو شواهد نسور سره، هیچ نو مشخصات به همدیگه حدیثه پاره باندی نه جهان تولان دیکلی دی، نه بایدن خودی پورنی تولان دیکلی دی، نه در امریکا خلوط، نه در افغانستان خلوط.
یونس مومند رئیس اتاقهای صنایع و تجارت با بیان این که امنیت کنونی در افغانستان تأمین گردیده آن را نام نسازید گفت، سکتور خصوصی افغانستان خانه تأمین روابط با تمام دنیا می باشد و دنیا باید تعذیرات را علیه افغانستان بردارد.
اوس هم د نړۍ د تاجرات څخه د مشکلاتو سره مخامخ دي. ارزو می دغه ده چې نړۍ زموږ مشکلات را حل کړي، نړۍ دې موږ ته نور مشکلات نه پیښي. افغانستان یو آزاد، مستقل او هر هیواد دی.
حاجی امین خوستی رئیس اتحادیه صرافان مخالفت خود را با پدیده جنگ ابراز نموده، خواهان سال، آزادی، ترقی و پیشرفت گردیده، گفت دیگر جنگ را بر ما تحمیل نکنید.
دغه تجاوز د افغانستان د ولس په نمایندګۍ، د خلکو په نمایندګۍ خندو چې دا تجاوز خپلا د جنگ یو پیل ده پر افغانستان ولس باندې، په دې خلکو نه نه مطلوب جنگ دی نور نه فهمیلوي.
طاهر رئیس اتحادیه صرافان گلبهار سنتر با اشاره به تاریخ مبارزات افغانستان و شکست انگلیس، روس و آمریکا در افغانستان، حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا به خاک افغانستان را تلاش در جهت پوشاندن شکست آمریکا در این سرزمین خوانده، آن را محکوم کرد.
کشوری که عامی بشر خود می دانه در تمام جهان قتل مردم توسط خودش صورت می گیره، مانند افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین. یک کشوری که عامی بشر خود می گیره و بشر نمان مرد به امریکای خائن،
مرد به امریکا.
در پایان این تظاهرات قطعنامه هم صادر گردیده، حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در این قطعنامه محکوم گردیده و در آن تذکر رفته که آمریکا این حمله را بدون اسناد و شواهد انجام داده، به دنیا و مردم آمریکا نیز دروغ گفت که زوایری مورد حمله قرار گرفته، در حالی که هیچ اسناد و شواهدی تا هنوز از سوی آمریکا ارائه نشده است. همچنان در این قطعنامه از کشورهای همسایه خواسته شده تا اجازه ندهند که از قلمروشان استفاده صورت گرفته و حاکمیت ملی افغانستان نقض گردد. حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در خاک افغانستان در این قطعنامه تبلیغات انتخاباتی از سوی حکومت بایدن خوانده شده و به شدت محکوم گردیده و تأکید گردیده که بایدن رئیس جمهور آمریکا دروغ گفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. صرافان هرات هم حمله پهپادی اخیر آمریکا در کابل را محکوم کردند. فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
اتحادیه صرافان ولایت هرات حمله اخیر نیروهای آمریکایی در کابل را محکوم کرد. در پی ادعای آمریکا مبنی بر کشتن رهبر القاعده در کابل، اتحادیه صرافان هرات دست به اعتراض زده و این عملکرد آمریکا را نقض حریم هوایی و مداخله در امور افغانستان دانست. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات گفت اعتراض امروز این اتحادیه به دلیل حمایت از حکومت و محکوم کردن حملات هوایی اخیر آمریکا در کابل میباشد. وی بیان داشت آمریکا و متحدانش باید دست از کینه‌توزی و زورگویی در مقابل مردم افغانستان بردارند. او افزود مردم این کشور دیگر اجازه را به آمریکا نخواهند داد که هر زمانی خواسته باشد به صورت خودسرانه در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام بدهد. رئیس اتحادیه صرافان هرات از سازمان ملل متحد نیز خواست که این عملکرد آمریکا را محکوم کند و جلو عملیات‌های خودسرانه و زورگویی آمریکا را بگیرد تا در آینده این اشتباه تکرار نشود. سهرابی با تأکید بر اینکه آمریکا باید هر چه زودتر پول‌های بلوکه شده مردم افغانستان را آزاد کند، تصریح کرد این پول متعلق به مردم افغانستان است و ربطی به قضایای سیاسی کشور ندارد. وی از حکومت موقت طالبان نیز خواست که با کشورهای همسایه و منطقه تعامل نیک داشته باشد تا جلو بهانه‌ها و خودسری‌های این کشورها گرفته شود. در تظاهرات امروز اتحادیه صرافان ولایت هرات، اعضای سایر اتحادیه‌های دیگر نیز اشتراک داشتند. آمریکا در 29 ماه جولای سال جاری در کابل برای کشتن ایمن الزواهری، رهبر شماره یک القاعده، حمله هوایی را انجام داد و دو روز بعد رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این عملیات با موفقیت انجام شده است. ادعایی که تاکنون به صورت عینی تایید نشده و از جانبی هم حکومت موقت طالبان این حمله را نقض توافقنامه دوحه خوانده است. بعد از این حمله در اکثر نقاط افغانستان تظاهرات ضد آمریکایی شکل گرفت و مردم این روند را آغاز تجاوز دیگر آمریکا به خاک افغانستان تلقی کردند. همزمان با ولایت هرات در شماری از مناطق کشور تظاهرات مشابهی علیه حملات هوایی نیروهای آمریکایی به خاک افغانستان و نقض حریم هوایی این کشور راه اندازی شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. و اما گزارش همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان و برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در این مناطق.
اتحادیه صرافان شهر جلال آباد برای اندازی تظاهرات صلح‌آمیز حمله اخیر طیاره بدون سرنشین آمریکا را بر کابل محکوم نموده، خواستار آزادسازی پول بلوکه شده مردم افغانستان از سوی آمریکا شدند. تظاهر کنندگان گفتند آمریکا نباید دیگر بالای مردم افغانستان ظلم کند. صدها تن از صرافان و تاجران شهر جلال آباد با مسدود نمودن مارکت‌های تبادل اسعار در این تظاهرات ضد آمریکایی سهیم بودند. آنها در حالی که بر علیه آمریکا شعار می‌دادند، حمله اخیر طیاره بدون سرنشین بر منطقه شیرپوری کابل را محکوم نمود. آمریکا مدعی شده است که در این حمله ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را به قتل رسانیده، اما این ادعا است که حکومت موقت طالبان تاکنون آن را تایید نکرده است.
مرگ به آمریکا! مرگ به آمریکا! زنده باد افغانستان!
غلام مصطفی رحیمی رئیس اتحادیه صرافان شهر جلال آباد در سخنرانیش به تظاهر کنندگان گفت آمریکا با این حملهش ثابت نمود که بر مردم بی‌دفاع افغانستان ظلم نموده و هر گونه نرم‌های بین‌المللی را زیر پا نموده است. وی گفت هر مشکلی را میتوان از راه مفاهمه و گفتگو حل و فصل نمود. به گفته موصوف، آمریکا باید به جای استعمال زور از تعامل مثبت با مردم افغانستان کار بگیرد. رئیس اتحادیه صرافان شهر جلال آباد همچنان خواستار رهایی پول بلوکه شده مردم افغانستان از سوی آمریکا شده. گفت در حال حاضر مردم با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. در صورتی که این پول به افغانستان داده شود، از یک طرف اقتصاد ورشکسته این کشور دوباره رشد خواهد نمود و از جانب دیگر فرصت‌های کاری به مردم افغانستان فراهم خواهد شد.
اول قدم که زمین استاد سوار کنگل شوی پیسی چه امریکا ظالمانه بندی کردی دی من خواهان جاگه اسو چه باید زمین پیسی زد نظر اخلاصی شی او ترسو زمین مظلوم ملت اقتصاد بیتا پا پخوت ریگی.
حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا بر منطقه شیرپوری کابل با واکنش‌های مختلف در داخل و خارج از کشور روبرو گردید. این در حالی است که حکومت موقت طالبان تا اکنون تنها حمله را تایید نموده، اما معلومات بیشتر را در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر کشته شدن فرد شماره اول شبکه القاعده به مردم ارائه ننموده است. علاوه از این، در مورد تسلیم نمودن پول بلوکه شده به یک آدرس معتبر سومی از سوی آمریکا، مذاکرات بین نمایندگان حکومت موقت طالبان و نماینده آمریکا برای افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت، اما نتایج آن تا هنوز روشن نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی صمیمانه شما عزیزان شنونده با سرویس خبری این ساعت.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده را در افغانستان یک ادعا خوانده و گفته است هیئتی تعیین و موظف شده است تا این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. مجاهد در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان مدعی شد که طالبان از حضور ایمن الظواهری در کابل اطلاعی نداشتند و یفسود امارت اسلامی به جهان تعهد کرده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نشود و اگر در این زمینه اطلاعی به دست کشورهای جهان میرسد آن را در اختیار امارت اسلامی بگذارند تا درباره آنان اقدام کند. مجاهد افسود بر اساس توافق دوحه اگر موضوعی ثابت شود باید اطلاعات در اختیار امارت اسلامی قرار داده شود و اگر بدون اطلاع قبلی افغانستان را بمباران کنند این کار نقض توافقنامه و تجاوز به کشور ماست. منابع محلی در غزنی میگویند که مسئول ولایتی حزب تحریر در این ولایت به دست افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته منابع آگاه افراد مسلح ناشناس عبدالعزیز محمدی را از خانه اش بیرون کشیده و در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر غزنی تیرباران کردند. از سوی دیگر یک منبع معتبر محلی در غزنی به شرط افشا نشدن هویتش مدعی شده که طالبان مسئول ولایتی حزب تحریر را به قتل رسانده است. به گفته منبع عبدالعزیز محمدی از منتقدان سرسخت طالبان و حکومت پیشین بود و به نفع حزب تحریر تبلیغ می‌کرد. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران اهانت تعدادی از عناصر ضد انقلاب در آلمان به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کرد. با گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با صدور بیانیه تصریح کرد. اهانت وقیحانه تعدادی از عناصر ضد انقلاب در هامبورگ به ساحت و حریم مقدس قرآن کریم برگ دیگری از ذات و هویت آنها را در ضدیت با اصل دینداری و خداپرستی نمایان ساخت. در این بیانیه آمده است اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم صرفاً معطوف به عناصر خودفروخته ضد انقلاب نخواهد بود و دستگاه‌های دولتی و امنیتی آلمان هم باید پاسخگوی زمینه‌سازی خود جهت تکرار این اقدامات اسلام ستیزانه باشند. بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران می‌افزاید بر اساس شواهد و مستندات موجود اسلام ستیزی و اکنون قرآن ستیزی آشکار در غرب محصول یک تحول فکری در جوامع این کشورها نبوده و بالعکس خروجی تاریک اتاقهای فکر نهادهای اطلاعاتی و فکری کشورهای مانند آلمان و فرانسه محسوب می شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر نیروی ایران وارد افغانستان شد. حقابه ایران از هرمند موضوع اصلی مذاکرات مقامات دو کشور. تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر افغانستان. و سخنگوی طالبان کشته شدن ایمن از ظواهری در افغانستان یک ادعا است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. رهبر طالبان در قندهار درباره آیله افرادی که در طول چند دهه جنگ در افغانستان ناپدید شده اند فرمانی صادر کرد. در این فرمان آمده است افرادی که ناپدید شدند و اثر و خبری از آنان در طول سالها به دست نیامده است بنابر فقه حنفی حکم اموات را دارند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم عزیز زاهد از قندهار بشنوید.
ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مستقر در قندهار در جنوب افغانستان امروز بار دیگر یک فرمان را صادر کرد که مربوط به جنگ‌های دو دهه گذشته خصوصا در مورد کسانی که در این جنگ‌های دو دهه گذشته ناپدید شدند از زنده و مرده بودنش اصلا خبر در دست نیست و خانواده های آنان یا ورثه آنان در مورد او اطلاع ندارند، زندگیش به سرنوشت است. امروز بالاخره در این مورد رهبر طالبان یک فرمان 12 ماده‌ای را صادر کرده است. این حکم در مقدمه خود می نویسد که در زمان اشغال امریکا به گفته طالبان و اداره قبلی افغانستان پس از بررسی های پی در پی و در نتیجه قرائن و دلایل راجح شده و اثبات رسیده است که هموطنان ما در مسیر راه‌ها و پس از مدت در زندان‌ها از بین رفته یا در جنگ‌ها و کمین‌ها ناپدید شده، ولی خانواده‌های آنان تا اکنون از زندگی و مرگ آنان اطلاعی ندارد و بیوه‌هایشان به سرنوشت است و مال و جایداد آنان تا اکنون میان ورثه شرعاً ترکه نشده است. با گفته طالبان، حکومت سرپرست طالبان خواهان استفتا از علمای جدید افغانستان شده که در پاسخ به این استفتا این گونه ابراز داشتند. در متن این فرمان رهبر طالبان مشخصا چنین نوشته شده، در کتاب‌های فقهی حنفی آمده است که آنانی که در جنگ‌ها و مناطقی که گمان زنده بودن آن ممکن نیست و قرائن مرگ آنان نیز ظاهر باشد و مدت طولانی از آن سفری شده باشد، پس حکم می‌گردد که او از این به بعد مرده محسوب می‌شود، برای اینکه خانواده‌های این افراد به سرنوشت نمانند و جایدادهایشان ترکه شود و سایر احکام شرعی معطل نگردد. موارد ذیل را به گفته رهبری طالبان منظور می‌باشد. این فرمان در 12 ماده است. ماده اولش می‌نویسد که کسانی که در این وقت ناپدید شده باید اقارب آنان به خاطر پیدا کردنشان تلاش زیاد نمایند و بعد از آن که تلاش کند اکنون منکوهایشان میخواهند تا با شخص دیگر نکاح نمایند و یا وارثینشان میخواهند که اموالشان تقسیم گردد. بناً موضوع مربوطه خوش را باید و محکمه ابتدایی ارائه کند و ماده دو می نویسد که محکمه از اقارب آنان شهرت مکمل و برخی جزئیات دیگر استلام را تحریری بگیرند و بعداً به همراه محکمه مرافعه شریک شوند، ولی در مجموع این 12 ماده حکم می کند که بعد از آن که محاکم حکومت سرپرست طالبان اسناد مورد اعتماد آنان و اسناد و شواهد خوب را به دسترسشان قرار داده شود، بالاخره در ماده نهم آمده است که پس از تکمیل عدت منکوها اختیار دارد که با شخص دیگر نکاح نماید، و ماده ده می نویسد که پس از حکم محکمه جایداد و ملکیت های این افراد مطابق احکام شریعت میان ورثه آنان قابل ترکه و تقسیم باشد. در آخر ماده 11 و 12 می نویسد که این فرمان بر اساس فتوای شرعی علمای جدید کشور ابلاغ است و آنانی که در مورد قربانیان خوش معلومات موثق داشته باشند از این فرمان مستثنا هستند. ولی در اخیر ماده 12 می نویسد که تمام محاکم افغانستان و سایر ادارات حقوقی مطابق احکام این فرمان اجراات نمایند، و حتی ماده 13 این فرمان هم هست که در اخیرش آمده که فرمان پس از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی باید نشر شود. این تنها فرمان حکومت طالبان نیستند. در گذشته هم تقریبا قبل از 20 سال قبل که حاکمیت اول طالبان در افغانستان بود، رهبر قبلی و بنیانگذار تحریک طالبان ملا محمد عمر مجاهد هم تقریبا فرمان مشابه را صادر کرده بود و حتی در او فرمان هم حتی اشاره به افرادی که در تجاوز شوروی سابق در افغانستان هم ناپدید بودند، در مورد سرنوشت آنان هم دستور داده شده بود و حتی بعد از او بر اساس او فرمان و حکم اکثریت محاکم افغانستان هم اقدامات کردند و دستورات خود را صورت گرفت و برای بخش بزرگی از مردم افغانستان، خانواده ها که به سرنوش بودند، بر اساس فرمان ملا عمر در حکومت قبلی طالبان احکام حکم دادن و بالاخره در مورد سرنوشت افراد به سرنوشت افغانستان هم تصمیم گرفته شد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
با گذشت یک سال از حکومت مجدد طالبان در افغانستان، رنج و درد مردم این کشور در مقایسه با دوران اشغال این کشور توسط آمریکا و ناتو افزایش یافته است. گروه طالبان که در ماه اسد سال گذشته قدرت را مجدداً در افغانستان به دست گرفت، وعده داده بود درد و رنج مردم این کشور را کاهش دهد و آنگونه در مقام حکمرانی عمل کند که جان و مال مردم افغانستان را حفظ کند و آزادی‌های آنان را به رسمیت بشناسد. نگاهی به اظهارات ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اولین نشست خبری پس از سرنگونی حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان و فتح کابل، نشان می‌دهد که این گروه تقریباً به هیچ یک از وعده‌های خود که مجاهد آن را به مردم نوید داده بود عمل نکرده و حتی برخلاف شعارهایش پیش رفته است. گروه طالبان مدعی شده بود که مردم افغانستان در آینده تغییر مثبت را در زندگی خودشان شاهد خواهند بود. این ادعا در حالی است که در یک سال اخیر نه تنها شرایط مردم این کشور در مقایسه با دوران قبل بهتر نشده، بلکه با بحران‌های بیشتری مواجه شدند. افزایش بی‌سابقه تورم و هزینه‌های زندگی در افغانستان به گونه‌ای است که بسیاری از نهادهای بشردوستانه درباره وقوع بحران انسانی در این کشور به دلیل قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر در افغانستان هشدار می‌دهند. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با مقصود حسن‌زاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وای را شنونده باشید.
یقینا از وقت ورود طالبا به افغانستان تا به حال مدت یک سال میشه. بعد از حاکم شدن امارات اسلامی به افغانستان تحولات زیادی را ما شاهد بودیم. در ابتدا تحولات سیاسی و اقتصادی به وجود آمد. محضی که امارات اسلامی تمامیت از افغانستان به دست آوردن، حکومت جمهوریت و ریاست جمهوری محمد اشرف غنی سقوط کرد. یک فروپاشی نظامی به وجود آمد که اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی همش از هم پاشید. اقتصاد افغانستان از هم پاشید. نیمی از جمعیت افغانستان آواره شدند و بیرون از کشور رفتن. یک تحول بزرگ در تاریخ افغانستان به وجود آمد که مردم افغانستان حتی خوابش ندیده بودند که با بسیار فقر و تنگدستی، با آوارگی و بیچارگی مواجه شدند. و چالش هایی که بر سر راه امارات اسلامی بود که دنیا حاضر نشد که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه، به خاطر که یک توافقنامه در قطر بین طالبا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود. در اون توافقنامه طور صراحت داشت که محض که طالبا به افغانستان بیان یا تمامیت ارضی افغانستان را به دست بگیرن، وارد کابل نشوند. در کابل یک حکومت موقت همشمول شکل بگیره. در این حکومت موقت همشمول تمام اقوام افغانستان خود را ببینند و دیگه ای که به حقوق بشر ارزش قائل شوند و بعد حقوق زنها ارزش قائل شوند، زنها در اداره حکومتشان کار کنند. چند چیز سبب شد که دنیا اینا را به رسمیت نشناسه. اولی که اجازه رفتن دخترها را به مکتب ندادند که از سنف 7 تا سنف 12 دخترها در حال انتظار هستند. یک عقبگرد برای مردم افغانستان محسوب می شود و دخترهایی که در اون سن سال بودند، ما دیدیم دخترها نظر به پسرها بسیار نمرات عالی بررسی می آوردن، یعنی در عرصه تعلیم تربیت و تحصیلات عالی خیلی زحمت می کشیدن، شاگردای لایق و ممتازی بودن و اینا در یک حالت پریشانی به سر می برن، تکلیف روحی روانی برشان داخل داده که چرا از تعلیم و تحصیل باز ماندن. و یکی از مشکلاتی بود که دنیا به رسمیت شناختن امارت اسلامی نگفتن و این بار متغایر از دوره قبل طالبا تمام دنیا متحد شدن که به شکل دست جمعی باید تصمیم بگیرن در مورد رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی و چالش های اقتصادی فرارای مردم افغانستان شد و مردم کشور را ترک کردن، مردم تمام شغل خود را از دست دادن. یک کسی که در اداره افغانستان در رأس یک وزارت بود، در رأس یک ریاست بود، در رأس مدیریت بود، او متاسفانه که شغل خود از دست داد، رفت در کشور بیرونی، به کارگر ساده تبدیل شد. این چالش هایی بود که تحولاتی بود در افغانستان به وجود آمد، دامنگیر مردم شد. و از طرف دیگه ای که امارت اسلامی تنها کاری که کرده که حکومت جمهوریت نتونسته بود، امنیت نسبی را به وجود آورده در سر تا سر کشور. دزد و دزدی، رشوه، اختلاس و اینها تماما از بین رفته، مردم از این لحاظ احساس آرامش میکردن. حتی یک موبایلی که 5000 افغانی قیمت داشت به خاطر از او یک نفر کشته میشد. دیگر او چیزها از بین رفته، هم از کابل از بین رفت، از ولایات از بین رفت، شهرها امنیت شده، از شرق غرب تا جنوب شمال که سفر کنی و هیچ نوع ناامنی وجود نداره، همش امنیت از شب روز. اما از لحاظی که به حقوق بشر احترام نگذاشتن و در ابتدا بعضی کارهایی میکردن، تجاوز بر حریم خصوصی مردم، تلاشی خانه به خانه، گشتن موبایل ها، اینا یعنی تجاوز به حریم خصوصی مردم از این نقض حقوق بشر است. البته این هم تا جایی را فعلا حل شده، در شهرها با هیچ کسی کار ندارن، تلفن های مردم کار ندارن و بعض انتقامجویی ها قبلا ها بود و فعلا او وجود نداره. یعنی این نقاط مثبت امارت اسلامی است. فقط اگر امارت اسلامی بتونه بر خواسته مردم و جامعه جهانی تن بده و حکومت فعلی را یک حکومت موقت اعلان کنه که اگر در رأسش خودشان می باشن یا شخص دیگه باشه، اما در همین مدت یک سال باید انتخابات برگزار شه، در ختم یک سال الا دو سال نهایت رئیس جمهور منتخب قدرت به دست بگیره، او وقت ما میتونیم بگیم که هم مشروعیت ملی را به دست آوردن و در او وقت است که دنیا هم اینا را به رسمیت میشناسه. ناگفته نمانه، هر روزی که از رسمیت شناختن افغانستان به تعویق میفته، ضرر از زیر مردم افغانستان میپردازن، به خاطری که افغانستان از لحاظ اقتصادی چارهای منطقه محسوب میشه، چارهایی که کشور آسیا منه را به جنوب آسیا وصل میسازه. یعنی در این موقعیت حساس اقتصادی هیچ سرمایه‌گذاری جرأت سرمایه‌گذاری کردن نداره که سرمایه‌گذاری کنه و بیا بجزی که معاملات روزمره‌ای که هستن اونها هم به شکل موقتی است که از ایران وارد افغانستان میشه یا تاجیکستان و ازبکستان، همین تعاملات روزمره اقتصادی. اما سرمایه‌گذاری که بزرگ است و اونها همش به حالت تعلیق است، کار ساختمانی در داخل کشور به حالت تعلیق است، این از جمله مشکلاتی است که فراراه مردم است. فقط تنها راهی که راه حل وجود داره همپذیری است، یک حکومت مشارکتی است، حکومت همشمول است و رفتن به طرف انتخابات است. یعنی مشکل اصلی در نوعیت نظام است. اگر طالبا بخواهند که این خواست خود را برای مردم تحمیل کنند در این قرن 21، مردم این را نمیپذیرند که یک حکومت شاهی داشته باشند یا حکومت امارت داشته باشند و مردم در این نقش نداشته باشند. این فعلا او زمانش گذشته دیگه. جامعه افغانستان جامعه چندین ملتی است و مردم در آگاهی سیاسی کامل به سر میبرند، از حق و حقوق خود میتونند دفاع کنند. ممکن در نظامی مغلوب شدن، فعلا امارت اسلامی دست بالا داره، تمام تدبیر و دست داره، اما عدالت اجتماعی اینها هنوز تحقق پیدا نکرده که همه مردم در این قسمت راضی باشن و لبیک بگن. گفتم که چند نقطه مثبت هم دارن که امنیت کلی را به وجود آوردن. حال یک چانس بسیار خوب برای امارت اسلامی است. اگر واقعا اینا بخواهن در افغانستان جنگ دوامدار خاتمه پیدا کنه، تنها راه حلی است که از تمام اقوام افغانستان، از مخالفین سیاسی، از همگی بخواهن که بیان در حکومت اشتراک کنن و به شکل دست جمعی حکومت بسازن.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بانو یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان شما هستیم. در برنامه گذشته با جایگاه وحدت اسلامی در آرا و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه پرداخته و خاطر نشان کردیم امام با استراتژیک و راهبردی تلقی کردن وحدت مسلمانان، راهبردهای عملی تحقق عینی وحدت اسلامی را در دو مرحله راهبرد فرهنگی و عقیدتی و راهبرد سیاسی و عملی طرح می کند. ایشان با درک عینی و همه جانبه مشکلات فکری و اخلاقی جوامع اسلامی و دولت‌های حاکم بر مسلمانان برای رسیدن به وحدت امت اسلامی و تحقق امت بزرگ اسلام، قبل از همه به اصلاح باورهای دینی و سیاسی مسلمین پرداخته و اجتماع آنان را حول محور اسلام واقعی پیشنهاد می کند. همچنین اشاره کردیم که حضرت امام از طبقه بندی بنیادین اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی بهره برده و نوع دوم تلقی از اسلام را ناسازگار با اسلام راستین و مانع تحقق وحدت امت اسلامی دانسته و با شدت با آن و مبارزه می پردازد. در برنامه این هفته قصد داریم با راهکارهای تحقق وحدت اسلامی از دیدگاه امام خمینی بپردازیم. توجه شما عزیزان را به شنیدن این برنامه جلب میکنیم. بر اساس اندیشه امام، تغییر و تحول بنیادین در جوامع اسلامی و آزاد کردن مسلمانان از واگرایی بدون برنامه‌ریزی اساسی، بنیادین و ریشه‌دار فکری امکان پذیر نیست. زیرا وضعیت نامطلوب جهان اسلام معلول شرایط و عوامل بسیاری از جمله انحطاط فکری، فرهنگی و اعتقادی مسلمانان و سلطه قدرت‌های استعمارگر بر آنان است. استعمارگرانی که همواره در جهت مسخ هویت فکری و فرهنگی امت‌های اسلامی و نیز غارت منابع زیرزمینی آنان گام برمی‌دارند. لذا رهایی از این وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی تنها در پرتو زدودن ریشه‌های انحطاط فکری، فرهنگی و عقیدتی امکان پذیر است. این امر بیش از پیش ضرورت بسیج همه امکانات ملت‌ها و دولت‌های اسلامی را تحت یک استراتژی مشخص و فراگیر روشن می‌سازد. بنابراین جهان اسلام به عنوان مجموعه‌ای واحد که دارای سوابق تاریخی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی مشترک است، می‌باید بازگشت به اصالت تاریخی و فرهنگی را سلوحه حرکت خود قرار داده و مؤلفه‌های هویت دینی و ملی را به خوبی شناسایی و درونی نماید. از منظر امام، رهبری نهضت فکری و فرهنگی که سرانجام موجب شکل‌گیری باورهای مشترک در سطح عام می‌گردد، بر عهده نخبگان یعنی علمای دین و روشنفکران مذهبی است. امام خمینی رحمت الله علیه تشتت و تفرقه در جهان اسلام را معلول فاصله گرفتن دولت‌ها و ملت‌های اسلامی از آموزه‌های وحیانی و حیات بخش اسلام و اتکای مسلمانان به قدرت‌های استکباری غرب و شرق دانسته و تنها راه رهایی از این معضلات را در بازیابی سه مفهوم اساسی و کلیدی اسلام، آزادی و استقلال جستجو می‌کند. چرا که از نظر ایشان بازیابی این سه مفهوم امکان بازسازی هویت اسلامی فراموش شده آنان را فراهم می‌نماید. به همین دلیل امام با فراخوان عمومی حوزه‌های علمیه به ویژه علما و نخبگان دینی از آنان می‌خواهد تا در جهت احیای آموزه‌های دینی و به ویژه مفاهیم یاد شده یعنی اسلام، آزادی و استقلال وارد عمل شوند.
به عقیده امام خمینی رحمت الله علیه پیاده شدن اسلام در گرو تشکیل حکومت اسلامی است و تنها راه درمان دردهای جوامع اسلامی احیای اسلام ناب محمدی است. اسلام ناب عامل وحدت بخش مسلمانان فارغ از هر مذهب، نژاد، زبان و قومیتی است. اسلام ناب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه منظومه و مجموعه فکری و عملی جامعی است که از غنای مطلق برخوردار بوده و در ارتباط با زندگی انسان برنامه‌های دقیق و همه جانبه به همراه دارد. اسلام ناب در قرائت امام به دلیل جامعیت، جذابیت و جهان شمولی و بهره‌مندی از زمینه‌های عمیق اعتقادی در درون ملت‌ها از استعداد و توان و قدرت کافی برای احیای وحدت اسلامی برخوردار است و اگر خوب عرضه شود قادر است مجد و عظمت دوباره جهان اسلام را به مسلمانان بازگرداند. آزادی یکی دیگر از مفاهیم بنیادی منظومه فکری رهبر کبیر انقلاب اسلامی در الگوی فکری و اجرایی تحقق وحدت اسلامی است، چرا که دولت‌های اسلامی ارکان اساسی جهان اسلام و یا دولت بزرگ اسلامی را تشکیل داده و نقش محوری در شکل دهی و پیشبرد اهداف و برنامه‌های آن را بر عهده دارند. در بازسازی ارکان دولت بزرگ اسلامی و احیای وحدت و عظمت گذشته مسلمانان، شکلگیری دولت‌های مردمی و غیر استبدادی و غیر طاغوتی که مظهر و پیام‌آور آزادی هستند، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و برعکس وجود حکومت‌ها و رژیم‌های مستبد در کشورهای اسلامی مانع اصلی حرکت‌های همسو و وحدتگرا در جهت مصالح جهان اسلام می‌باشند. از این رو رهایی از یوغ رژیم‌های ضد مردمی یکی از ارکان اساسی اندیشه سیاسی امام رحمت الله علیه در نظریه وحدت می‌باشد. امام درباره ضرورت براندازی رژیم‌های طاغوتی با هدف فراهم شدن زمینه برای استقرار حکومت اسلامی می‌فرمایند: برانداختن طاغوت یعنی قدرت‌های ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است وظیفه همه ماست. دستگاه‌های دولتی جابر و ضد مردم باید جای خود را به مؤسسات خدمات عمومی بدهد و طبق قانون اسلام اداره شود و به تدریج حکومت اسلامی مستقر گردد. استقلال سومین مفهوم محوری در نظام فکری امام خمینی برای تحقق وحدت اسلامی است. استقلال یادآور خودآگاهی، بیداری، خودیابی و رهایی امت‌های اسلامی از سلطه قدرت‌های غربی و شرقی می‌باشد. امام تأکید می‌کنند که خداوند برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه را قبول کنند. ایشان تحقق استقلال را در دو عرصه داخلی و خارجی ضروری دانسته و بر این باورند که پیش شرط رسیدن به استقلال در عرصه خارجی استقلال داخلی است، چرا که بدون استقلال داخلی نمیتوان در عرصه بین المللی مستقل شد. از نظر امام ملت‌های مسلمان در نخستین گام به سوی استقلال خواهی میبایست حرکت بازگشت به خیشتن را در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی آغاز و آنگاه در گام دوم به استعمار زدایی از سرزمین‌های اسلامی بپردازند. ایشان بر این باورند که بزرگترین وابستگی ملت‌های مستضعف به ابرقدرت‌ها و مستکبرین وابستگی فکری و درونی است که سایر وابستگی‌ها از آن سرچشمه می‌گیرد و تا استقلال فکری برای ملتی حاصل نشود، استقلال در ابعاد دیگر حاصل نخواهد شد. امام خمینی رحمت الله علیه گسترش و تحکیم پایگاه‌های تبلیغی توسط علما، روشنفکران و رهبران و پیشاهنگان فکری، مذهبی و ملی را یکی از راهکارهای اجرایی تحقق وحدت در میان مسلمانان می‌دانند. امام بر این عقیده بودند که نخبگان باید از همه امکانات و منابع موجود برای رشد سطح فکری مردم و توسعه و تحکیم روابط اجتماعی میان امت اسلامی بهره گیرند. به عنوان مثال، استفاده از ظرفیت برگزاری مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه در سطح ملی و مراسم حج در سطح بین المللی بسیار مورد تاکید امام خمینی رحمت الله علیه است. امام خمینی با نقش اجتماعات دینی در بعد اندیشه سازی و اجتماع سازی به خوبی آگاه بود. ایشان اجتماعات و مراسم دینی را صرفاً به منظور کاربرد آموزشی آن در مقولات فکری مورد تأکید قرار نمی داد، بلکه مهمتر از آن به نقش اجتماع سازی و شکل دهی روابط اجتماعی جدید از طریق این گرد همایی ها و نیز آگاهی یافتن مسلمانان از قدرت و نیروی ارادی و انسانیشان هم اشاره دارد. از این رو بزرگداشت هفته وحدت و برگزاری روز قدس به عنوان دو سمبل وحدت جهان اسلام که پیام انقلابی و ضد استعماری هم دارد از سوی ایشان پیشنهاد گردید یا مورد حمایت ایشان قرار گرفت. تأسیس حزبی واحد و در سطح جهانی متشکل از ملل مسلمان جهان و کشورهای اسلامی از جمله استراتژی‌های امام برای ایجاد وحدت در میان مسلمانان بود. حزب الله و حزب مستضعفین دو مفهوم اساسی در ادبیات سیاسی اندیشه امام برای تحقق وحدت اسلامی است. ایشان تشکیل حزب واحد اسلام را تجلیگاه قدرت سازمان یافته توده‌ها در دنیای بحران زده امروز مسلمانان می‌دانست. امام به این دلیل حزب مستضعفین را به عنوان یک تشکل سیاسی مطرح کردند تا ملت‌های مسلمان، بلکه همه محرومان جهان، فعالیت‌های هدفمند سیاسی خود را در داخل این جریان نوپا هماهنگ نموده و همبستگی و همگرایی خود را از طریق آن بیش از پیش تقویت نمایند. از نظر ایشان هدف تشکیل چنین حزبی تقویت باورهای جمعی در سطح امت اسلامی و سپس بررسی و یافتن راه حل برای پایان دادن به مشکلات و نابسامانی‌های جهان اسلام است. ایشان در این زمینه خاطر نشان کردند: من امیدوارم که یک حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا به وجود بیاید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همینجا با پایان رسید. از اینکه این هفته هم ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی، سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت تک تک شما تسلیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، انشالله در برنامه هفته آینده در مورد ابعاد دیگر